أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر المؤمنين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بله، بحث ما در رابطه با شرایط و اهلیت کسی که میخواد در حوزه پاسخگویی به شبهات یا در مناظرات حضور داشته باشه. خب ما در روزهای گذشته عرض کردیم که یکی از شرایط ورود به این حوزه آگاهی از مبانی اعتقادی شیعه هست. یکی از ساهران عزیزان بحث ما که من نمیشناسم به من پیام داده بود که من دیشب رفتم شبکه کلمه بحث کردیم اونجا و گفتم که مباهله بعد از نزول آیه الیوم اکملت لکم دینکم بوده و نتوانستم و ضایع شدم. خب ما بارها گفتیم کسانی که مبانی شیعه دستش نیست وقتی میره تو یک شبکه جهانی که میلیون ها نفر از معاندین و مخالفین شیعه اونجا هست و همینطوری بیگدار انسان به آب میزنه، خب نتیجهش هم همینه. بنده خدا نوشته من رفتم گفتم و ضایع شدم. خب این داد میزنیم ما، هنجرمونم پاره میکنیم، میگیم آقا کسی که میخواد تو این فاز بره باید یک اولیاتی و ضروریاتی از مبانی فکری شیعه رو داشته باشد، یا حداقل حد در رابطه با مباهله بره بحث کنه، اینترنت بزنه روز مباهله چه روزی بود، واقعی مباهله چه بود. خیلی راحت الان اینترنت دیگه بهترین وسیله است برای ما که از مسائل آگاهی پیدا بکنیم. و خب متاسفانه بعضی از بزرگواران دقت نمی کنن. در یک موضوعی هم که انسان میره اونا خب سوال پیش میکنن، اونا دوره دیدن، اونا سالها زحمت کشیدن. مثلا همین هاشمی در شبکه کلمه خب خودش فارغ التحصیل دانشگاه محمد ابن سیاه سعود ریاضه، خب اونجا تمام شیطنت ها را برای اینها آموزش دادن از نظر مغالطه و پیچاندن. شاید گفت حرف اول رو میزنه و طوریست که یعنی تمام اون فتفن فرار از موضوع و پیچاندن طرف، سوال پیچ کردن طرف، هو کردن طرف، یعنی تمام این چیزهایی که ما اینجا داریم برای شما توضیح میدیم، شما اگر یک هفته این شبکه کلمه را ببینید یقین میکنه که تمام این موارد رو این آقایان دارن پیاده میکنند، عمل میکنند. ما از دوستان تقاضا داریم حداقل این کلمه را یکی دو هفته ببینم نه که اینا چی بگیریم، همون روشی را که اینها دارن برای نشر شبهات علیه شیعه، تضعیف روحیه بچه شیعه ها، خب ما بیایم همین روش رو در مباحث شیعه پیاده بکنیم. ما علی ای حال دیروزم اشاره شد بر این که یکی از شرایطش اطلاع کافی از فرهنگ شیعه و مبانی اعتقادی شیعه هست و آگاهی از قضایایی که در اطراف ما اتفاق میفته، که حضرت صادق سلام الله علیه میفرماید ان العالم بزمانه لا تحجم علیه اللبابس. خب کسی که آگاه به زمان باشد، آگاه به زمان فقط مسائل سیاسی که نیست، ما ببینیم امروز در جهان معاصر، در فضای ماهواره، در فضای مجازی، در فضای سایبری و غیره چه اتفاقاتی داره میفته و چه شبهاتی دارن علیه ما و علیه جوانهای ما دارن مطرح میکنن. خب علماء شیعتنا مرابطون به صخر الذی یلی ابلیس و عفاریتو، علماء شیعه ما پاسداران مرزهای ما هستن. خب اگر یک پاسدار و یک مرزبانی اصلا اسلحه گرفتن رو بلد نباشه، شلیک کردن بلد نباشه، نشانه رفتن بلد نباشه، خب چیه؟ در اولین وهله‌ای که سربازان دشمن میان، تا این آقا بجنبه به خودش نابود شده رفته، به قول این بزرگوار میگه من ضایع شدم. ولذا ما باید یه مقداری دقت کنیم، هم فرمایشاتی که از ائمه علیهم السلام هست اینها را جدی بگیریم و هم این نکاتی که داره اشاره میشه اینها رو یه مقداری خوب دقت کنیم. مسئله سوم، بحث روش‌های قانع کردن طرف مقابل هست. انسان ببینه که اون روش‌هایی که ما مثلا ائمه علیهم السلام یا در سیره انبیا بوده و من بارها عرض کردم به دوستان، یکی از چیزهایی که ضرورت داره ما مطالعه کنیم یا مباحثه کنیم همین کتاب این آقای عبدالله حسن از علمای عراق هست به نام المناظرات فی الامامه. خب این تمام مناظراتی که توسط ائمه علیهم السلام و اصحاب ائمه و علما بوده همه را جمع کرده. یعنی خب سالها این بنده خدا زحمت کشید، یعنی الحق و الانصاف تلاش کرده تمام این بحث هایی که در تاریخ اتفاق افتاده، حتی بعضی از مناظراتی که در مکه و مدینه توسط بعضی از روحانیون و کاروان ها اتفاق افتاده، اینها را میشون ذکر کرده در اینجا. اگر ما بیاییم حداقل همین کتاب را، تو اینترنت هم هست، تو این که نرم افزار مکتبه اهل بیت هم هست، وقت بگذاریم ما روز نیم ساعت، نه بیشتر، روز نیم ساعت در یک ماه 15 ساعت وقت بگذاریم مطالعه کنیم و نوت‌برداری کنیم، ببینیم ائمه علیهم السلام در بحث‌ها و مناظراتشون برای اقناع طرف مقابل از چه روش و اسلوبی استفاده می‌کردند. ما اینها را حفظ کنیم، یادداشت کنیم، با همدیگه مباحثه کنیم و اینها را به صورت ملکه در بیاریم. ما المناظرات فی الامامه، یکی از المناظرات فی العقائد، یکی المناظرات فی الامامه، دو جلد یا سه جلده، تو اینترنت هم هست، آقایان میتونن فایل برای شما PDFش دانلود کنن و همچنین در این مکتبه اهل بیت هم هست این کتاب، میتونن دوستان مطالعه کنن. کتابش هم این انتشارات دلیل ما پشت منزل آجای پسندیده، اونجا هست کتابش چاپ شده و من معتقدم این کتاب مثلا برای دوستانی که میخوان در این حوزه کار بکنند ضرورت داره خواندنش. یا یک کتابی آقای شیرازی نوشته، حالا یادم نیست محمد محمد شیرازی یا سید صادق شیرازی، المناظرات فی القرآن، اونم کتاب خیلی خوبیه که انسان میخواد تو این فاز بیفته ببینیم که انبیاء علیهم السلام از چه روش های استفاده میکردن و از چه اسلوبی و از چه ظرفیت هایی برای اقناع طرف مقابل بهره میبردن و ما هم بیاییم همین روش رو در عصر خودمون در فضای مجازی و غیره استفاده کنیم. بله. بله.
بعد معمول پاسخ های نوزی هم که میبینیم از انساری یه دقت خاصی، یه تفحص خاصی که یه جسمت در انساری داری بشه، مثلا یه پاورقی جه کتاب اون جدی هست اون مثلا یه پاسخ نوزی هست
بله.
روش رسیدن به این پاسخ های نوزی چطور؟ مثلا باید طرف کتاب بیسیبی رو از اول تا آخرش بخون بزنه یا نه یه راه خاصی؟
ببینید پاسخهای نقضی اگر ما بیاییم ادله‌ای که برای ابطال عقاید مخالفین در کتابهای کلامی ما آمده، مثلا القدیر رو ملاحظه کنید، لازم نیست بیاییم کتاب 20 جلدی، همین کتاب مرحوم شرف الدین المراجعات، خب جوابهای نقضیشون زیاد داره. ما بیاریم اینها را در یک دفتر یا در یک فایل اینها را جمع بکنیم، یعنی ما باید حداقل 200 تا 300 تا جوابهای نقضی همیشه دم دستمون باشه، نه دو تا سه تا، 200 تا 300 تا جواب نقضی ما باید داشته باشیم. و همچنین کتاب معالم المدرستین میاد دو تا مکتب رو مقایسه میکنه، وقتی میره تو مکتب سقیفه همه اینها جوابهای نقضیه، همه جواب نقضیه، اینا کاملا واضح و روشنه. و من هم توصیه میکنم به دوستان، ببینید و ان لیس للانسان الا ما سعى، اونی که ما تلاش میکنیم نتیجهش رو میگیریم، نه از تلاش دیگران بخوایم استفاده کنیم. یا اگر دوستان بتونن همین سایت ولیعصر رو ملاحظه کنن، ما اینجا در تمام مقالاتی که اینجا داریم، همه مقالات تلاش کردیم در هر پاسخ به شبهات وهابیت یا اهل سنت میدیم از جواب نقضی هم استفاده کردیم. شاید کمتر مقاله شما ببینید یا کمتر پاسخی ما در سایت مؤسسه تحقیقاتی ولیعصر داشته باشیم که جواب نقضی نداشته باشه. خب اینا باید جمع بشه و موضوع بندی بشه، و وقتی ما با طرف مقابل بحث میکنیم ببینیم موضوع چیه، فهرستی هم برای این فایلمون داشته باشیم، سر این کامپیوتر هم جلومون باشه یا رو گوشی موبایلمون بریزیم. الان همین وردی که در گوشی های موبایل اندروید هست، خودش راحت از فهرست شما کلیک میکنی سریع میره روی مطلب. دیگه اینها رو ما با یک مراجعه کوچک به فهرست موضوعاتی که انتخاب کردیم خیلی راحت ما میتونیم به هدفمون برسیم. ببینید من یک چند نمونه از مناظرات انبیا را اینجا، حالا به عنوان نمونه من آوردم. ببینید حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام با نمرود اینا بحث میکنه، میاد استدلال میکنه، خدایی که آسمان و زمین را آفریده، خدایی که بشر را آفریده، چه خدا میمیراند و زنده میکند، گفت منم میمیرانم و زنده میکنم، دو نفر رو دستور میده اعدام کنن، وقتی میخوان ببرن اعدام کنن یکیش رو اعدام میکنن، یکیش هم از اعدام نجات میده، میگه من اون را مور به قول کشتم و این را هم احیا کردم، بس انا احیی و امید. یا نه یک کسی که بیگناه هم بوده نشسته بوده اونجا، میگه نبرد بکشید، اون بابایی که بردن پای چوبه دار میگه بیارید این طرف، اینه مصداق قرار میده در برابر ان الله یحیی و یمیت. خب حضرت ابراهیم میاد یک جواب خیلی زیبای نقضی میده، میگه فان الله یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب، خدای عالم آفتاب را از مشرق میاره، شما راست میگی از مغرب بیار اگر قدرت داری، تبوهت الذی کفر. نگرد میگم یک جواب نقضی میتونه طرف تارپود فکری و زیربنای اعتقادش به هم بریزه به این شکله، آقا شما آفتاب از این ور میاد، شما نمیگه بگن این قدرت خدا را دارم، شما بیا از این ور بیار، یعنی نقض آنچه که خدای عالم انجام میده. یعنی که من دارم عرض میکنم جوابهای نقضی تأثیر گزارش از جوابهای حلی بیشتره، بفرمود خود حضرت ابراهیم هم از همین روش آخر استفاده میکنه. حالا اون برای اتمام حجت برای دیگران اول اون مباحث حلیش رو ردیف میکنه، ولی طرف زیر بار جوابهای حلی نمیره، مرحله نهایی میاد به جواب نقضی میرسه. ولی بنده تجربه‌ای که من دارم، چون این وهابی ها به نظر من خیلی پستر از نمرود هستند. نمرود حداقل فبهت الذی کفر شد، ولی اگر به جای نمرود وهابی ها بودن، چهار تا جوابهای دیگری به حضرت ابراهیم میدادن اونجا. ولی خب این دیگه فبهت الذی چی نتونست بگه. یا مثلا حضرت موسی علی نبی جناب و علی و علیه السلام، ببینید میاد اذهبا الی فرعون تقا فقولا له قولا لینا. اولا با نرمش سخن گفتن، با فحش و ناسزا طرف مخالف رو نمیشه قانع کرد. بعد یه فمن ربکما یا موسی قال ربنا الذی اعطا کل شیء خلق ثمنا قال فما بال القرون الاولى. از گذشته ها بگو. قال علمها عند ربی فی کتاب لا یذل ربی ولا ینسا. چیزی که بخواد بیان بکند و قابل اثبات نیست، طرف مقابل انکار میخواد بکنه، مطرح هم نمیکنه. یسالونه که عن الروح قل الروح من امر ربی. حقیقت روح رو پیغمبر اکرم بیاد بگه آقا روح چنین است و چنان است و غیره، اون میگه آقا روح رو بیار من نشان بده. دیگه یک دفعه میگه آقا قول روح من امر ربی. بعضی از چیزهایی که قابل اثبات نیست، طرف مقابل میاد شما را در بن‌بست قرار میده، یک راه گریزی میگذاره که آقا قول روح من امر ربی، علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ولا ینسا. یا مثلا در توهین هایی که فرعون میخواد بکنه حضرت موسی را ترور شخصیتی بکنه، با اینکه خدای عالم میفرماید فقولا له قولا لینا، در صورت که طرف مقابل هم در حد مرز خودش قرار بگیره، ولی از حد مرزش رفت بالا، رفت روی ترور شخصیتی. ببینید فقال له فرعون اینی از اون نکه یا موسا مسهورا، تو را سحرت کردن، عقلت از دست دادی. یعنی میخواد یک طوری بکنه حضرت موسا را در میان مردم تحقیر کنه. همین حضرت موسایی که بناس بگه قولا له قولا لینا، میگه چی؟ و انی از اون نکه یا فرعون مطبورا. جوابی به قولی میگن جواب سنگ سنگه. در اینجا دیگه قولن لینا معنا نداره، این داره لجاجت میکنه، ایناد میکنه. در برابر لجاجت و ایناد اونجا دیگه نباید انسان کم بیاره. آنچه که او سنگ میندازه و اون چی که او دارد ترور شخصیتی میکنه، اینم باید مقابل اون باید در اختیار او قرار بده و او را ترور شخصیتی بکنه. ولی زبین عزیزان اگر همین مناظرات رو ملاحظه بکنن، خیلی از رموز و فنون مناظره به دست آدم میاد. یعنی شما این بحث هایی که حضرت موسی با فرعون داشت، خب این آیاتش از اول تا آخر شما شاید بالای 100 آیه باشه. در هر سوره و در هر مناسبتی به یک نوعی. اینها را اگر ما بیاریم از اولین برخوردی که حضرت موسی با اینها داشته تا آخرین لحظه‌ای که منجر به غرق فرعون میشه، اینها را اگر ما ملاحظه کنیم، شاید ده ها فن مناظره و روش مناظره از همین جا به دست ما میاد. و اینها هم متصل به منبع وحیند و آنچه را که مطرح می کنند حرف خود حضرت موسی نیست، حرف حضرت ابراهیم نیست. این روش ها و این اسلوب و این منهج برگرفته از سرچشمه وحیه. خب اینها را ما بریم دستبندی کنیم در مناظراتی که با این وهابی ها داریم، اهل سنت داریم، غیر، همین ها را ما بیاریم چیکار کنیم؟ اعمال کنیم. خب حضرت رسول اکرم و قالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا، میگه بهشت اگر کسی بخواد بره باید اول بیاد یهودی بشه، مسیحی بشه بره بهشت. اگر یهودی نشه، مسیحی نشه، بهشت نمیتونه بره. خب قرآن چی میگه؟ قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. خب این ادعاست، دلیل شما چیه؟ دلیلتون چیه؟ یعنی میاد میگه آقا حرف بدون دلیل ارزشی ندارد. لن یدخل الجنه من کان هودا او نصارا، آیه‌ای در تورات دارید، آیه‌ای در انجیل دارید، سخنی از حضرت موسی و حضرت عیسی دارید، خب بفرمایید ما نشان بدید. و اگر ندارید از اونها، چون بهشت و جهنم دست خداست، خدا میداند کی بهشتی هست کی جهنمی، و کسی هم که متصل به منبع وحی میتونه خبر بده. هاتو برهانکم، دلیلتون رو بیارید برای ما. یا اون آیه که میگه فأتوا بالتوراة فتلوها ان کنتم صادقین، تورات رو بیارید راست میگید با هم بخوانیم ببینیم این حرفایی که شما میزنید در این تورات وجود دارد یا نه. شما و تلکه امانیهم، این فقط چیزهایی که در ذهنتون دارید میپرورانید. بله، یا مثلا در رابطه با نصارای نجران، فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم. خب حضرت میاد با اینا محاجه میکنه، استدلال میکنه، دلیل، برهان و غیره. اینها خودشون رو به لجاجت میزنن، زیر بار برهان نمیرن. خب دید در اینجا دیگه دینی که حق باشد و دینی که منطبق با حقیقت و واقعیت باشه باید یک ابزاری هم داشته باشه برای اون آخرین لحظه که بتواند طرف رو، مثل همون قضیه حضرت ابراهیم که میگه فتح بها من المغرب، یک چیزی بیارد که متصل به منبع وحیه. بگه خب استدلال کردیم قبول ندارید، احتجاج کردیم زیر بار نرفتید، یا علی بفرمایید با هم مباهله میکنیم. و خب مباهله یک چیزی که در تمام شرایع بوده، که چیزی نیست که فقط مخصوص اسلام باشه، در آیین مسیح بوده، یهود بوده، ابراهیم بوده، غیره هم بوده. و کسانی که متصل با عالم وحیان برای موارد ضروری از اونجا استفاده میکنن. یا در همون قضیه مناظره اون مرد شامی که میاد خدمت امام صادق سلام الله علیه و میگه من آمدم مناظره کنم و همه مناظره میکنن، بعد نوبت به هشام ابن حکم که میرسه، خب اونجا هشام از طرف مقابل چه سوال میکنه؟ ایشون میاد با او فقال هشام ربهم انذر، یا من انذر للخلق ربهم و انفسهم. هشام بول مرد شامی میگه آیا پروردگار ما مهربانتره نسبت به بنده ها، یا بنده ها خودشون نسبت صلاحشون رو میدانه؟ میگه نه خدا. هل اقام لهم من یجمع لهم کلمتهم و یقیم و عودهم و یخبرهم به حق من باطلهم. قال هشام فی وقت رسول الله و سا قال هشام فی وقت رسول الله و سا امن. فقال هشام هذا القائد الذي تشد الیه الرحال. یعنی همین سوالی که هشام کرده بود از مرد شامی نتونست جواب بده، هشام داره از مرد شامی سوال میکنه، میگه خب دلیل ما بعد از پیغمبر برای رفع اختلاف چیه؟ گفت قرآن، قرآن حجت خدا. الان وهابی هم همین میگن، امام قرآنه، همونطوری که در قرآن هم دارد که و آتین المست، اون آیه شریفه که به حضرت موسی امام ما دادیم، بله، نه در رابطه با خود تورات هست، بله، کتاب موسی من قبله امام ما، میگه همونطوری که تورات امام بود الان قرآن امامه. خب مرد شامی میاد میگه چقدر زیبا چیز میکنه، میگه خب اگر قرآن امام هست باید رفع اختلاف کنه دیگه. میگه بله. خب چطور الان شما و ما هر دو قرآن رو قبول داریم ولی با هم اختلاف داریم؟ خودی فبوهت. بعد مرد شامی میگه خب اگر قرآن نیست کی باید مایه اختلاف باشه، رفع اختلاف؟ میگه این مردی که اینجا نشسته، آقای امام صادق سلام الله علیه. بعد میگه و یخبرنا به اخبار سماء و الارض، این آقایی که متصل به عالم وحیه، مثل من شما نیست، همونطوری که قرآن متصل به عالم وحیه، این مردم قرآن ناطقه متصل به عالم وحیه. بعد قال شامی فکیف لی ان اعلم ذلک، از کجا بدانم این متصل به عالم وحیه؟ قال هشام سله اما بدالت، قال شامی قطعت عذری فعلی السؤال، این که حرف نداره، دلیل قانع کننده است، قبولم دارم. بعد رو میکنه به امام صادق، خب از کجا من بدانم تو متصل به عالم وحیه؟ قال امام صادق یا شامی اخبرك کیف کانت، کیف کانت طریق و کان کذا و کذا، دونه دونه تمام اتفاقاتی که برای مرد شامی افتاده بوده دونه دونه مطرح میکنه. فاقبل شامی یقول صدقت اسلمت لله اسرع. ببینید حالا امام صادق سلام الله علیه متصل به عالم وحیه، من شما متصل به عالم، چیزی هم برای من شما ائمه قرار دادن که حضرت می فرماید که باهلوهم، بله بله، باهلوهم فی علی ابن ابی طالب، این بله اینجا، بله باهلوهم فی علی ابن ابی طالب، شما در رابطه با امام صادق سلام الله علیه بیاید مباهله کنید. اینم معجزه اسلام برای ما، در مواردی که کار به بنبست میرسه طرف لجاجت میکنه، ادله عقلی و نقلی طرف را قانع نمیکنه، شارع مقدس برای من شما هم همونطوری که آقا امام صادق سلام الله علیه یخبرهم به اخبار السماء والارض، ما مشابه این قضیه را الا ما شاء الله در مناظرات و یا در هدایت های مردم داریم، الا ما شاء الله داریم در تاریخ ها. آره این نمونش بوده، این مال هشام و امام صادق سلام الله علیه، و برای من شما هم یه همچه موضوعی رو قرار داده. البته اینم از آن دقت بکنن، مباهله یک شرایطی دارد که نمیدونم سه روز روزه گرفتن و نمیدونم غسل کردن و دعا کردن و امثال این قضایا نتیجه میده. همینطوری نیست که من آقا شما بیا با هم مباهله کنیم. خب این آیه آل محسن در عربستان سعودی با یکی از علمای وهابی، خب رفتن بیابان مباهله کردن، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. خدا بیامرز آیت الله العظمه بهجت، وقتی بچه شیعه ها در شبکه المستقله با این وهابی ها مباهله می کردن، دوستان تماس گرفتن با خدمت های بهجت رسیدن که آقا بحث مناظره هست و اینها دارن میخواد به مباهله کشیده میشه. آقای بهجت فرمودن اینها قطعا نمیان مباهله، ولی شما بگویید اگر خواستن مباهله من تمام شرایط مباهله را براتون توضیح میدم عمل کنید. و خب اینها عاقبت هم گفتن آقا مباهله باید در کنار خانه خدا باشه و نمیدونم تو حجر الاسود کنار حجر الاسود باشه، حجر اسماعیل باشه، از این به قول حرفه ها زدند و عاقبت هم نتونستن حاضر بشن برای مباهله و این هم برای شکست اونها بوده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.